أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. در اختلاف حقوقی بین بایع و مشتری سه بخش مطرح بود. بخش اول اختلاف آنها در موجب خیار، بخش دوم اختلاف آنها در مسقط خیار، و بخش سوم اختلاف آنها در فصل. بخش اول که 4 مسئله داشت گذشت، بخش دوم که 5 مسئله دارد، مسئله اولای او گذشت. مسئله دوم که محور بحث است، چند فرع زیر مجموعه خود را دارد. فرع اول گذشت. در فرع اول خلطی در سخنان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله وجود داشت که قبلا اشاره شد. فرع دوم از مسئله دوم زیر مجموعه این مسئله دوم است، این است که اگر بایع و مشتری اختلافشون در مسقط خیار از این جهت باشد که این کالا معیب بود در ظرف عقد، به طوری که وقع العقد علی البیع، بنابر اینکه این بی موجب خیار است که باقی باشد و اگر عیب زائل بشود خیار از بین می رود، مسقط خیار است. عیبی در این کالا بود، پس خیار عیب مستقر شد به حسب ظاهر. بعد از چند لحظه که مشتری مالک شد، یه عیب جدیدی طاری شد. این دو مطلب. در مقطع سوم یکی از این دو عیب زائل شد. در مقطع چهارم اختلاف طرفین شروع شد. بایع میگوید اون عیبی که زائل شد عیب اولی بود، به شما خیار نداریم، لا ردن و لا عرشن. مشتری میگوید اون عیبی که زائل شد عیب تاریخ جدید بود، من خیار دارم، ردن و عرشن. پس در 4 مقطع این موضوع ترسیم شده است. در مقطع اول اینکه کالا معیب بود، وقع العقد علی المعیب. در مقطع دوم آنکه یه عیب جدیدی برای این کالا پیش آمد. در مقطع سوم احد العیبین زائل شدند. در مقطع چهارم اختلاف طرفین شروع شد. بایع میگوید اون عیبی که زائل شده است عیب قدیم بود، عیب زمان عقد بود، به شما خیار ندارید، زیرا شرط بقای خیار دوام عیب است، همونطور که شرط حدوث خیار اصل عیب است. اگر عیب زائل شده باشد به خیار ندارد. مشتری میگوید اون عیبی که زائل شد عیب جدید است، عیب جدید نه وجودش خیارآور است نه زوالش مسقط خیار، و اون عیب قدیم وجودش خیارآور است، بقای او سبب بقای خیار. این دعوا را مرحوم شیخ رضوان الله علیه از تذکره من و علامه و تذکره من مرحوم علامه مسروق است به طرح این مسئله حقوقی در کلام مرحوم فقهای شافعی. بسیاری از این مسائل را که مرحوم علامه مطرح میکند مسبوق است به تفریع اون فروع در کلمات دیگر. پس از فقه شافعی این فرق به تذکره مرحوم علامه آمد، از تذکره مرحوم علامه به مقاصد شیخ انصاری، و بعد هم فقهای بعدی رسید. البته در این اسنا فقهای دیگر هم در زمینه بحث کرد. شافعی این مشکل را به یک سبک دیگر حل کرد، مرحوم علامه در تذکره قول شافعی رو نقل کرد. مرحوم شیخ انصاری و هم فکرانشون این مسئله را به طرف دیگر حل می کنند. فقهای بعدی بر راه حل شیخ انصاری نقدی دارند. شیخ و استاد رضوان علیه هم یه نقدی بر اعلام دارند و تا حدودی از شیخ انصاری دفاع می کنند بنابر بعضی از مسافه. بیان ذالک کله این است که در چنین فضایی که بین بایع و مشتری اختلاف هست، هر دو قولشون موافق با اصل است، زیرا هر دو قولشون مخالف با اصل است، هیچ کدام موافق با اصل نیست. زیرا مشتری بایع میگوید اون عیبی که ظاهر شد عیب اصلی بود، قولش مخالف با اصل است، زیرا اصل بقای عیب قبلی است. مشتری میگوید عیبی که ظاهر شد عیب جدید است، این قول هم مخالف با اصل است، زیرا اصل بقای عیب جدید است. پس هیچ کدام قولشون موافق با اصل نیست، چون هر دو مخالف با اصل، قول هر دو مخالف با اصل است. بیانی هم که در کار نیست، نمی شود گفت که حالا که بیانه نداری و قول شما هم موافق مخالف با اصل است نه موافق با اصل، این دعوا را همچنان ادامه بدید. اصلا تشریع دین برای اصل خصومت است، نمی شود دعوا را ادامه داد. اینجا چاره جز تحالف نیست، طرفین با سوگند یاد کنند. بنابر سخنان شافعی هر دو سوگند یاد می کنند. حالا بایع از این سوگند چه طرفی می بندد، مشتری از این سوگند چه طرفی می بندد، این رو در بخش دوم مطلب عرض می کنیم. فرض این است که پیشینه تاریخی این فرد از حق شافعی آمده به تذکره مرحوم علامه رضوان الله، از تذکره علامه این مراحل را گذرانده تا رسیده به مفاسب شیخ انصاری. شیخ انصاری هم هر سمت دو سمت را تر کرده، فقه های بعدی هم اشکال کردن و باید به جنبندی وارد است. مرحوم شیخ انصار رضوان الله علیه هم زندگی که در چنین فرعی ما دو تا اصل داریم، یک اصل جاری است یک اصل جاری نیست. چون یک اصل جاری است یک اصل جاری نیست، حق با مشتری است نه حق با بایع. بیان ذالک این است که در زمان عقد این کالا معید بود که وقر عقد و علم معید، بنابر این که هم این عید با خدوسش خیار آور است، با بقایش نگهدار خیار، که اگر اون عید قبلی زائل بشود خیار زائل میشود. روی این مسلک که مسلکیست باطل، مسلکیست غیر حق، هم روی این مبنا سخن میکنیم. مسلک حق آن است که وقتی کالا معیب بود خیار مستقر میشود و روی بعض زائل میشه. حالا روی مسلک دوم که بعدا بحث میکنیم، فعلا روی این مسلک که بقای خیار و بقای عیب است، که اگر عیب زائل بشود خیار زائل میشود. روی این مسلک حق با مرحوم شیخ است. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ چنین فرمودند، ما دو تا اصل داریم، یکی اصل آن است که عیب قبلی باقی است پس او ظاهر نشده، اصل دوم آن است که عیب جدید باقی است پس او ظاهر نشده. این دو تا اصل معارض است. لیکن مرحوم شیخ انصاری می فرمون به این که در اطراف علم اجمالی یا اصلا استصحاب جاری نیست. یا ادله استصحاب اطراف علم اجماعی رو شامل می شود، ولی این دو تا اصل در اثر تعارض ساقط می شود، تساقط ساقط می شود این دو مطلب. لکن چه بگوییم در اطراف علم اجمالی استصحاب اصلا نیست یا در اثر تعارض ساقط می شود، کل واحد از این دو اصل باید اثر شرعی داشته باشد. استصحاب تعبد، تعبد در جاییست که اثر شرعی باشد، یعنی یک شیء یا خودش حکم شرعی باشد یا تمام الموضوع باشه برای باشد یا جزء الموضوع باشه برای باشد یا شرط الموضوع باشه برای باشد، بالاخره یه نحوه دخالتی در حکم شرعی داشته باشد. اگر چیزی بیگانه محدود شاعر مقدس تعبد کند بود چی؟ اصل آن است که فروشه باقیست و باقیست چه اصلی دارد؟ پس حجیت اصل جریان اصل متوقف است بر این که مذهب به اصل به یک نحوی حکم شریعت حکم شرعی و اصل بشود یا خودش حکم شرعی باشد یا دفتی در حکم شرعی بشود. رو این ضابطه اصالت و بقای العیب القدیم اثر شرعی دارد، بنابراین که بنابراین مسئله که حدوث خیال به حدوث عیب است، بقای خیال به بقای عیب است. اگر ما بخواهیم بگوییم خیال عیب باقی است، خود عیب قبلی باقی باشد. اصالت و بقای العیب القدیم اثر شرعی شده خیال باقی است، اما اصالت و بقای العیب الجدید، عیب جدید چه اثری دارد؟ شما بخواهید با بقای عیب جدید چه اثری رو بار کنید؟ صرف اثر جدید که مدعی مشتری ادعا میکند که این عیب جدید زائل شد، خب این عیب جدید باقی باشد چه اثر دارد؟ شما با ارجای اصل چه منظوری دارید؟ چهار مخاطب کنید؟ اصل بقا اون عیب جدید است، چه اثری دارد؟ مگر اینکه یک لازم عقلی رو شما مخواد ثابت کنید، بید به اینکه چون عیب قدیم بود یک و عیب جدید آمد دو و احد العیبین زائل شدن سه، اگر اون احد العیبین عیب جدید باشد پس عیب قدیم باقی است چهار، اینجا اثر خیار میمونه پنج. شما میخواد بگید که اصل بقاء العیب الجدید است، بقاء عیب جدید معناش این است که اونی که رفته عیب قدیم است، اونی که رفته عیب قدیم است با رفتنش خیار را میبرد به نفع بایه در میآید. بایه میگوید که اونی که استصحاب تجاری است اصالت و بقای العیب جدید است، این عیب جدید باقی است، اون عیب قبلی رفته، اونی که خیار میآورد او رفته. مشتری میگوید خیر، اصالت و بقای العیب القدیم اونی که خیار آورده او مونده، اونی که دو تازه پیدا شده او زائل شده. خب پس اصالت و بقای العیب الجدید که اثر شرعی نداره، مگر اینکه لازمه عقلی رو شما بار کنید. لازمه عقلی بقای عیب جدید آن است که عیب قبلی باقی نیست، وقت حق میشه با بایه، ولی اصل که مثبت لوازم عقلی نیست. چون اصل مثبت لوازم عقلی نیست پس اصالت و بقای العیب الجدید جاری نیست. وقتی جاری نشد یه قول یه اصل میمونه و اون اصالت و بقای العیب القدیم است. چون اصالت و بقای العیب القدیم به نفع مشتری است، قول مشتری موافق با این اصل است، یقدم قوله مع الحرف. حالا اگر چون که در حقیقت کارشناسا گفتن این یه عیب است، باید یه فرع جدیدی خواهد بود و این است که اون عیب منشأ پیدایش عیب جدید است، این تتمه عیب قبلی است، عیب جدید نیست. اما فرع بحث، فرع مسئله آن است که یه عیب بیرون آمده. اون مثالی که مرحوم شیخ از تذکره علامه و دیگران ذکر کردن آن است که اگر یک حیوانی رو گرفته در چشم راست او یه آسیبی بود و بعد از اینکه خرید در چشم چپ او یه آسیبی پدید آمد، بعد یکی از این دو عیب ها رد شد، معلوم است که از اون یکی میگه چشم عیب چشم راست بود که ظاهر شد، یکی میگه چشم چپ بود که ظاهر شد. این دو تا عیب مستقل و منفک از یکدیگر فرض شدن. خب اصاره فرمایش مرحوم شیخ این است که قول مشتری موافق با اصل است و او با سوگند محکمه را به سود خود پای میبرند، ولی اینکه اصال تو بقای العیب قدیم اصل شرعی دارد، اما اصال تو بقای العیب جدید اصل شرعی ندارد. مگه لازم عقلی؟ بعد از مرحوم شیخ فقه های دیگه مرحوم شیخ در بفر باش مرحوم شیخ نقلی کردن، گفتن به این که درست است که اگر اصل به هیچ وجه اثر شرعی نداشت جاری نیست، لکن لازم نیست اثرها همیشه شبیه هم باشد، همتای هم باشد. اینجا هر دو اصل اثر دارند، منتها یکی بیشتر یکی کمتر. بیان ذلك این است که شما وقتی میگویید اصل بقای عیب قدیم است، یعنی خیار عیب که دو زرعی بود به اصطلاح برو در توی هم حق و رد می آورد و حق و عرش می آورد، الان این دو تا حق باقی است. وقتی مشتری میگوید من استصحاب میکنم بقای عیب قدیم را، یعنی هم حق الرد دارم هم حق العرش، زیرا عیب با حدوثش خیار عیب میآورد، با بقایش خیار عیب را نگه میدارد. اصل بقای عیب قدیم است، پس کل الحقین محفوظ است، هم حق الرد هم حق العرش. بایع میگوید به این که عیب قدیم زائل شد و عیب جدید باقی است، اصالت و بقای عیب جدید را شما باید حساب کنید. این اثر شرعیش است که وقتی عیب جدید رو کار آمد، یه حادثه روی این معیب رخ داد، این حادثه باعث می شود که حق و رد ساقط بشود و حق و عرش بماند. در مسقطات گذشت که اگر کالای معیب فروخته شد حق و رد و عرش می آید، و اگر یه حادثه روی این کالا در ظرفی که در اختیار مشتری است اتفاق بیفتد، دیگه حق و رد نیست ولی حق و عرش است. زیل مرسله جمیل ابن دراج همین بود، فرمود اگر تغییری رخ داد حق و رد نیست، فقط حق و عرش است. بنابراین اصالت و بقای العیب الجدید اثر شرعیش این است که فقط باید عرش گرفت. روی این تحلیل نظام حل می شود به یک قدر متیقن و بقیه قدر مشکوک. بله خب، نه منظوران است که مرحوم شیخ می خواهد بگرد به این که تعارض اصلی نیست، زیرا یکی اثر دارد دیگری اثر ندارد، که تقریر فرمان شیخ گذشت. بله محققان بعدی بگن خیر، تعارض اصلی این است، چرا؟ چون هر دو اثر دارن. چون بنا شد که اول فرمایش بعد گذشت سخنان جناب شافعی به تتمهش بنا شد در بحث نهایی بیان بشه، وقتی صورت مسئله مشخص شد، فتوای مرحوم شیخ این بود که اصل بقای عیب قدیم است و مشتری خیال دارد یقدم قوله مع الحرف. بعد خود مرحوم شیخ فرمود که اصالت و بقای عیب جدید بی اثر است، اگر اثر داشته باشد جاری است و تعارض دارد، ولی چون بی اثر است جاری نیست. محققان بعدی بر مرحوم شیخ نقد کردند که خیر اثر دارد و جاری هست و تعارض اصلین است، باز راه حل پیدا کرد. حالا تا برسیم به جنبندی نهایی، از فرمایش مرحوم شیخ این است که در این دو تا اصل یکی جاری است و دیگری جاری نیست. اصالت و بقای العیب القدیم جاری است، اصالت و بقای العیب الجدید جاری نیست، چون اثر شرعی ندارد مگر لازم میشه. این بزرگوارها که بعد از شیخ نقدی بر فرمایششون دارند میگن خیر هر دو اصل جاری است، هر دو اثر دارند و تعارض اصلین است. حالا باید راهی برای حل تعارض مطرح کرد. چرا اصل هر دو اصل اثر دارند؟ برای اینکه اصالت و بقای العیب القدیم شما قبول دارید اثرش خیار است، حق الرد و حق العرش هر دو را ثابت میکنند. اما اصالت و بقای العیب الجدید اثر شرعیش اینه که حق الرد را ثابت میکند، متعین میکند در حق العرش. چرا؟ برای اینکه قبلا گذشت که اگر کالای معیب خریداری شد و عیب و حادثه‌ای هم روی این کالا آمد، پس این کالا دیگرگون شد. برابر زیل محسله جمیل مدورا چون این کالا وضعش عوض شد، مشتری حق رد ندارد تا حق عرش دارد. این دو تا اصل که جاری هست، یک متیقن دارند که مارد غیر متیقن. مورد متیقن هر دو اینها حق و عرش است. چرا؟ برای اینکه اگر ما گفتیم اصل بقای عیب قدیم است، این خیار به کلاش قیح جاری است، هم حق و رد هم حق و عرش. اگر گفتیم اصل بقای عیب جدید است، این خیار بالعرش ثابت است. منتها در سقوط حق و رد این دو تا اصل با هم تعارض دارند، اون راه را باید حل کرد. پس بنابراین نمیشود گفت اصل بقای عیب جدید است بی اثر است و اصل جاری نیست. خیر، بقای عیب جدید اثر شرعی دارد و اون این است که رد ساقط، عرش متعین. پس حق العرش علی کلل اصلین هست، اینجا محور تعارض نیست. ثبوت و سقوط حق و رد محور تعارض است. بنابر اصالت و بقای العیب القدیم حق و رد ثابت است، بنابر اصالت و بقای العیب الجدید حق و رد ثابت نیست. پس هر دو اصل جاری است، چون هر دو شرعی دارن، اثر شرعی دارن، چون جاری هست محل تعارض است. اگر چنون که مشتری نخواهد رد کند، خواست عرش بگیرد، با یه مقدر شما حق عرش نداری، حق و رد نداری، برای اینکه عیب زائل شد. حق و عرش نداری به شرح هیزن، برای اینکه عیبی که حق و رد می آورد همون عیب حق و رد، همون عیب حق و عرش می آورد نوع عیب قدیم باشه ثابته. بنابراین این فرمایشی که مرحوم شیخ فرمودن اشکال دارد، لیکن آیا می شود فرمایش محققان و اعلام بعد از شیخ رو پذیرفت یا نه؟ اصلا جا برای فرمایش اینا نیست. این نه برای آن است که بخواهیم همه فرمایشات و فتوای مرحوم شیخ انصاری را بپذیریم، شاید نقدی هم بیاید، لكن این نقد و این اشکال بر شیخ انصاری وارد نیست. چرا؟ برای اینکه اون جایی که فرمودن در اطراف علم اجمالی دلیل استصحاب یا شامل نمی شود یا هر دو را به وزان واحد شامل می شود، اونها در اثر تعارض ثابتن، برای آن است که اون دوتا اصل همتای همند، نه در طول هم. اما اینجا دوتا اصل در طول هم هستند، در عرض هم نیستند. چرا؟ برای اینکه یکی در ناحیه مقتضی است، یکی در ناحیه مانع است. مانع، شما برای مانع اثر شرعی ذکر کردید، درست است. اما کی این مانع اثر شرعی دارد؟ اون وقتی که مقتضی وجود داشته باشد. اگر مقتضی وجود نداشته باشد که کلم یکون است، برای مانع اثر شرعی نیست. مانع جلوی چی رو بخواد بگیرد؟ اگر مقتضی باشد این مانع اثر دارد و جلوی مقتضا را میگیرد. ولی اگر مقتضی رو شما از دست دادید، مانع میشه لغو بی اثر. بیان ذالک این است که عیب جدید را که شما استصحاب میکنید، میگید اصل بقای عیب جدید است و بایع میگوید اینکه باید عیب جدید را استصحاب کرد نه عیب قبلی را. عیب جدید چیکار میکند؟ عیب جدید میگوید که وقتی عیب قبلی باشد حق الرد بیاورد، حق العرش بیاورد، من می آیم حق و رد را ثابت می کنم، فقط حق و عرش می مانم. این خلاصه حرف عیب جدید است، خلاصه حرف مانع است. مانع چی می گوید؟ می گوید اگر مقتضی وجود نداشته باشد که من می کارم. اونجا که این کالا اصلا معیب نبود، این کالای سالمی بود، بعد از اینکه این کالا را مشتری خرید و ملک تلق مشتری شد، یه عیبی برای این کالا پیش آمد. این عیب حدودش لغو، اثر شرعی نداره. یه عیبی پیش آمد، نه اثر سقوط داره، نه اثر سقوط داره، نه خیار آور است، نه جلوی خیار رو میگیره. یه عیبی پیش آمد، بله. بنابراین باید دید که عیب جدید یه وقتی اثر دارد که عیب قبلی باشد. پس اینا در عرض هم نیستن، در طول هم هم. اگر عیب قبلی نباشد، جا برای عیب بعدی نیست، بیلن روی این است که یکی در ناحیه مانع است، یکی در ناحیه مقتضی. اگر شما مقتضی را نتوانید ثابت بکنید، اصالت و بقاء العیب القدیم را نتوانید شما ثابت بکنید، عیب جدید لغو است. اگر این اصل جاری نباشد، اگر اصالت و بقاء العیب القدیم جاری نباشد، شما چیکار میخواد بکنید با استصحاب عیب جدید؟ عیب جدید چیکار میخواد بکنن؟ عیب جدید میگوید که من دو تا حرف دارم، یکی این که حق و رد ثابت، یکی این که حق و عرش ثابت. خب چیزی که حق و رد می آورد و حق و عرش می آورد رو شما اول احراز بکن، بعد بگو این عیب جدید یکی را ثابت می کند، دیگری را نگه می دارد. پس اینا در طول همه، نه در عرض. شما باید اول مقتضی را ثابت بکنید، بعد بگید اصالت و بقاء العیب القدیم را شما ثابت بکن. وقتی عیب قدیم را ثابت کردی، دو اثر همراه او هست، یکی حق و رد، یکی حق و عرش. بعد این عیب جدید اثر شرعیش آن است که حق و رد را ثابت میکنه و حق و عرش را نگه میدارد. شما بزرگوارایی که بر مرحوم شیخ نقد وارد کردید، گفتید به این که استصحاب عیب جدید اثر دارد، نظرتون این است که در ردیف اون اصل است، در حالی که استصحاب عیب جدید اگر اون اصل نباشد این بیکار است. نشانش این است که اگر این کالا معیب نبود یه عیب جدیدی رو دار، این عیب جدید اصلی ندارد، نه چیزی رو میبرد نه چیزی رو میآورد. پس بنابراین این دوتا اصل در طول همه و شما با شک که در مقتضی چگونه میتوانید مانع را استصحاب کنید، اون که مشکوکی که نمیدونید با نمیدانید که اون عیب قدیم باقیست یا باقی نیست. شما اگر او رو احراز نکردید این چه اثری بر عیب جدید هست؟ گفتید اثر دارد، اما در صورت احراز اون مقتضی، مقتضی که مشکوکه. وقتی مقتضی مشکوک بود شما با شک در مقتضی میخواید مانع را استصحاب بکنید و اثر بار کنید، به کدوم ضابطی اصلی است؟ با یک حق استرداد ندارد که، با یک حق دارد. این معامله از طرف بایع لازم است، از طرف مشتری جایز است به جواز حقی. اگر هر دو یعنی ثمن و مثمن هر دو معیب باشد، هر دو خیار عیب دارد، یه فرع جدید است. اما یه کالای است با یه پول، کالا معیب بود ثمن معیب نبود، کالا که معیب هست مشتری خیار عیب دارد. اگر ثمن هم معیب بود با هم خیال دارد، چه این که اگر فقط ثمن معیب بود، اون نقد مغشوش بود به مانند آن، فقط با یه خیال عیب دارد نه مشتری. مقبول خب میشه خیال قبل دیگه، بحث جدا میشه دیگه. بله خب چند خیار مجلس هست، مثل که حیوان رو خرید، هم خیار مجلس هست هم خیار حیوان هست هم خیار قبل هست هم خیار حیب، اینا چند خیار هست که خب ممکنه یه جمع بشه، ولی فعلا محل بس در خیار حیب هست وحدهو، اونم بایه خیار ندارد و مشتری خیار دارد. بنابراین فرمایش مرحوم شیخ رو نمیخوام امضا کنید، میخوام بکنم نقدی که بزرگان بعدی بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه وارد کردن این تام نیست. خب پس تا کنون روشن شد که پیشینه بحث در فقه شافعی بود، بعد به تذکره علامه رضوان الله علیه رسید، فقهای بینابین اینا رو مطرح کردن تا نوبت شیخ انصاری رسید. مرحوم شیخ انصاری فهمیدن صورت مسئله رو ترک کرد، فتوا خودشون رو دادن که اصالت و بقاء العیب القدیم جاری است و مشتری خیار دارد و قولش با حلف مقدم است، چون قول موافق با اصل است، با یه حرفی برای گفتن ندارد، چون اصالت و بقاء العیب الجدید بی اثر. فقهای بعد از مرحوم شیخ نقدی کردن که اصالت و بقاء العیب الجدید هم اثر دارد، و اون اثر این است که حق الرد ساقط است و حق العرش ثابت، و حق العرش مشترک و قلب متعقل بین این هاست، حق الرد متفیست. این فرمایش محققان بعدی ناتمام بود طبق اون بیانی که گذشت، و جناب شافعی اونطوری که مرحوم علامه نقل کرده است این را مسئله را با تحالف طرفین خاتمه میدهد، یعنی هم بایه با سوگند یاد کند هم مشتری. بایه که سوگند یاد کرد، چیزی که از محکمه نصیب او می شود این است که مشتری حق الرد ندارد. مشتری که سوگند یاد می کند، چیزی که از محکمه نصیب او می شود این که حق العرش دارد. پس محکمه با این وضع این دعوا را فیصله می دهد که این کالا را نمی توان پس داد ولی میتوان عرش گرفت. حالا هذا تمام الکلام علی المسلک الاول که بقای عیب در بقای خیار دخیل باشد، اما اگر حدوث عیب تمام السبب بود ولو عیب ظاهر شده باشد باز خیار باقی است. اینجا دیگه اصالت و بقاء العیب القدیم بی اثر است. خب ستیم نشه شده باید. الحمدلله رب العالمین.